أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. سخن در این بود که ما گفتیم در سه مطلب باید بحث کنیم: اسباب تملک، اسباب تملیک و اسباب ازاله ملک. گفتیم بعضی فرمودن که این نیاز به بحث جدید نداره، همون ادله‌ای که با او اثبات کردیم اعتراف شارع را به شخص اعتباری، همون کفایت میکنه، و چون از این امضاء شارع و پذیرش شارع شخص اعتباری را، که فرض این است که شخص اعتباری مؤسسینش، به وجود آورندگانش درش تعبیه کردن که میتواند تملیک کند به همون اسبابی که شخص طبیعی میتواند تملیک کند، و میتواند تملک کند به همون اسبابی که شخص طبیعی میتواند تملک کند غیر از ارث مثلا، و همچنین اعراض میتواند بکند به همون شکلی که شخص طبیعی میتواند اعراض کند. وقتی خود مؤسسین به وجود آورندگان شخص اعتباری در اساسنامه مفروضشون این است که همچین فرد اعتباری رو دارن ایجاد میکنن، خب وقتی شارع میاد اینو میپذیره، معناش اینه که با همه خصوصیات داره میپذیره. ولی اگر نه بگه من قبول ندارم این اسباب تملیک رو در اینجا یا تملک رو در اینجا، پس یه شخص دیگری رو داره اعتبار میکنه به وجود میآورد، نه امضاء داره میکنه همونی که اندل اقلا هستش. اون وقت این که شارع یک شخص جدیدی رو داره اعتبار میکنه دلیل میخواد، ما همچی دلیلی نداریم، دلیل ما عمومات و اطلاقاته که همین شخصهای متعارف در خارج رو میگیره. این اشکال بود. و فرمود والکلام و هازا والکلام و غیر تام بن، اما این سخن تام نیست. فلا یستلزم الاعتراف به شخص الاعتباری قبول جمیع صلاحیاتهی، نه ملازمه ای نیست، و ممکن است شعار شخص اعتباری رو بپذیره، و اما همه صلاحیت هایی رو که در اساسنامه ها و یا اندل اقلا و اینا برای شخص اعتباری هست نپذیره. خب برای این مسئله که این استلزام وجود نداره، ذکرت عدت و وجوه لذالک، برای این عدم استلزام اعتراف به قبول جمیع صلاحیات وجوهی ذکر شده. الوجه الاول، ینشأ الشخص الاعتباری بواسطه مؤسسی تارتن مع لحاظ صلاحیات معینه، که انشاء مؤسسه مالیه للتجاره، و تارتن مع لحاظ عدم صلاحیات معینه. میفرمان که شخص اعتباری انشاء میشه و خلق میشه به واسطه مؤسسانش، تارتن با لحاظ یک صلاحیات معینه، یعنی میگن این مثلا شرکت میتونه این چیزها رو به وجود بیاره، این کالاها رو به وجود بیاره، این کالاها رو میتونه مثلا صادر کنه یا امثال زاره، مثل انشای مؤسسه مالیه برای تجارت کرد. و تارتن مع لحاظ عدم صلاحیات معینت که انشاء مرکز خیری لا یحق له القیام بالاعمال الاقتصادیه. یک بار هم ممکنه یک شخص اعتباری رو انشاء کنن، به وجود بیارن، با لحاظ نمودن عدم صلاحیات مشخص و معینه ای میگن این کارا رو نباید بکن، که انشاء مرکز خیری که لا یحق القیام بالاعمال الاقتصادیه. مثلا یک، فرض کنید، مؤسسه مالی یا بانک قرض الحسنه درست میکنن، میگن فقط حق قرض دادن داری اما کارای اقتصادی نمیتونی بکنی، یا این صندوق کارای اقتصادی نمیتونه بکنه. یا خدمت شما عرض شد که دیروز عرض میکردم، یا اگه میگه کارای اقتصادی میتونی بکنی، این بخش از کارای اقتصادی رو میتونی انجام بدی اما اون کار رو نمیتونی انجام بدی، تجارتهای خاص رو میگه میتونی انجام بدی. حالا روشن تتمه کلامم گفته بشه. پس بنابراین تارتن با صلاحیات معین است، تارتن عدم یک صلاحیاتی رو در نظر میگیره، و تارتن یعنی تارتن ثالثا لا به شرط صلاحیت المعینه، یک مرکزی رو درست میکنن، یه امر اعتباری رو درست میکنن اما لا به شرط از این صلاحیات، یعنی نه وجودش و نه عدمش رو هیچ کدوم رو معین نمیکنن، لا به شرط، اگه خواست انجام میده خواست انجام نمیده. مثل انشاء مرکز خیری من دون اخذ الاعمال الاقتصادیه که جزء من صلاحیاتش ولا منع اون مرکز خیریه انها از اون اعمال اقتصادیه، نمیگن این کارو باید بکنی جزء صلاحیاتشه، نه منع میکنن، فقط میگن ما همچی جای خیریه این رو درست کردیم. بل اوجدوهم لا به شرط الاعمال الاقتصادی، بلکه اون مرکز خیری رو ایجاد کردن لا به شرط اعمال اقتصادی، نسبت به اعمال اقتصادی لا به شرط، بل ربما ینشئونه غفلا عن هذه الجهه. خب گاهی توجه دارن و به نحو لا به شرط، گاهی اصلا تو ذهنشون نیومده این چیزایی، غفل میومد این مرکز رو درست میکنن اصلا تو ذهنشون نیست این امور. و بر رو بما یونشه اونه و غفلن، در حالی که غفلت دارن از این جهت که آیا این امور اقتصادی انجام بده نده، من بکنن نکنن. کما یشاهد و ذالک فی موارد الوقف فالواقف و یوقف و مکانن للحسینیه من دون ان یلتفت او یفت او یفتن الى صلاحیت بیع و شراء، الى صلاحیت بیع و شراء اموالها. خب گاهی یه واقفی میاد یک مثلا چیزی رو برای حسینیه، برای حسینیه مثلا وقف میکنه، گاهی آدم متوجهی خودش سوابق داره در این امور، حواسش هست، در خود وقت قرار میده که آقا اینو من وقت کردم برای اینجا، اما اگر مثلا فلان طور شد کار لازم تری بود میتونید اینو بفروشید خرج اون کار بکن، خودش داره میگه. خدا رحمت کنه آقای ابن الرضا در خونسار، ایشون خیلی مدرسه های مهمی ساخته و اینها، ایشون یه وقتی میگفت بعضی از اهل خیر یه پولی در اختیار من قرار دادن و اینجوری گفتن، گفتن اگه یه جایی رو ساختی بعد از ساختن فهمیدی اگه اونجوری بود بهتر بود، این پول ما برای اینه که اونو خراب کنی اونجوری بسازی. یعنی آدم هایی هستن اینجور نکته سنج و توجه دارن که خب یه جایی ساخته شد، حالا میگه این پول برای اینه که اگه ساخته شد بعد از ساختن، آدم گاهی بعد از ساختن توجه میکنه که مثلا اگه اونجوری بود بهتر بود، این پول برای اینه که بتونی اینجا رو خراب کنی مثلا اونجوری بسازی. حالا این توجه داره، میگه من اینو وقف کردم و در این شرایط میتونید تعویض کنید، تبدیل به احسن بکنید. اما یک کسی اصلا غافل از این حرف، فقط میاد وقف، هیچ این چیزا در ذهنش نیست. حالا این مؤسسین امور اعتباری هم همینجوره، گاهی غفلت دارن از این امور، فقط میان اینجا رو این شخص اعتباری رو تأسیس میکنن و به این جهاتش توجه ندارن، گاهی نه توجه دارن. بله، کما یشاهد ذلک فی موارد الوقف، الواقف یوقف و مکانی را برای حسینیه بدون اینکه التفات داشته باشه یا اینکه تفتن پیدا کنه به صلاحیت به بیع و شراء اموال اون وقف و اون که برای حسینی است، اموال اون، اموالا برمیگرده به حسینیه که در حقیقت چون وقف که میکنه میشه وقف اموال جز اموال حسینیه. و به هازا یستطیع المتولی ان یبیع او یشتری لها اموالا. و چون این چنینیه، این چیزا در نظرش نبود، فرضاست که استطاعت پیدا میکنه و توانایی پیدا میکنه متولی که بفروشه یا بخره برای اون حسینیه یه اموالی را با همون چیزی که او مثلا وقف کرد. و فی الصنف الاخیر لو اقدم شخص الاعتباری على ممارسه اعمال اقتصادیه مثلا فعدم اکتساب حال المشروعیه من قبل الشارع لا ينافي امضاء وجود ذلك الشخص ولا الاعتراف به و على هذا الفرض وجب البس عن مشروعیه اسباب الملكيه. خب حالا ما سه قسم درست کردیم دیگه، سه قسمی شد. قسم اول صلاحیاتی براش معین میشه، قسم دوم اینی که منع از بعض صلاحیات میشه، قسم سوم لا به شرطه، نه اون طرف ذکر شده نه این طرف ذکر شده. خب حالا در این قسم سوم این آقای مؤسسین اصلا حواسشون نبوده، غافل بودن، همینجور اومدن یه مؤسسه درست کردن، به این جهاتش توجه نداشتن. آیا اینجا شارع اگر این مؤسسه رو قبول کرد، به ما فهمیدیم از راه اطلاقات و عمومات فهمیدیم که شارع اعتراف به این مؤسسه کرده، برای اینکه بعضی چیزها که قدر متیقنه مسلمه. خب مثلا فرض کنید بالاخره این جایی که این امر خیری که آمدن اینا درست کردن، بالاخره وام دادن که مثلا قدر مسلمشه دیگه، اومدن صندوق وام درست کردن، بانک برای قرض الحسنه درست کردن، اینش که مسلمه. خب اطلاقات و عمومات قرض الحسنه اینو میگیره یا نمیگیره؟
میگیره.
اطلاقات و عمومات قرض الحسنه اینو میگیره. وقتی گرفت اون اطلاقات گفتیم به دلالت التزام دلالت میکنه، برای اینکه پس شارع اعتراف به این، چون اگه وام دهنده نباشه وام یعنی چیه؟ اگه خودشو قبول نکردی وامشو قبول میکنی، خودشو قبول نکردی که وجود داره، پس وامشو چجور قبول داری میکنی؟ پس این که شارع میفرماد الان قبول میکنه به حسب اطلاقات و عمومات، ما وقتی فهمیدیم که شارع مقدس این وام را تجویز فرموده است، قبول فرموده است که الان این پول که وام گرفته داره میشه، این میشه مال وام گیرنده و بر وام گیرنده به حسب اون اطلاقات و عمومات لازم است که اگر مؤجل است تا اجل رسید باید بیاد بپردازه، اگر مؤجل نیست هر وقت اون بانک تقاضای پرداخت رو کرد باید بپردازه. خب پس از همین میفهمیم که شارع اعتراف کرده به این شخص اعتباری، چون معنا نداره اعتراف نکنه به این شخص و بگه وام دادنش درسته. که وام دادن کی؟ چیزی که وجود نداره به نظر شما. پس این دلالت التزامیه درست میشه. اما الان همین سوال هست که خیلی خوب اینجا درسته، حالا این رفت کار اقتصادی کرد، رفت بیع و شراء کرد، اجاره داد، اینا چی؟ پس ملازمه نداره که ما اعتراف اشاره را به این شخص اعتباری رو از اون ادله بفهمیم، اما در این حال شک کنیم که آیا همین جایی که این مؤسسین آمدن درستش کردن برای قرض دادن، اما دیگه تو ذهنشون نبوده، غافل بودن که حالا بیاد یک بیاد یک کارای اقتصادی هم بکنه، در اثر کار اقتصادی استفاده هایی بکنه بر سرمایه اون صندوق افزوده بشه بتونه وام بیشتر بده مثلا، یا بتونه کارمندایی که میگیره حقوق بهتری بهشون بده که اونا نرن جاهای دیگه بیان اینجا کار بکنن مثلا. خب این احتیاج داره به این که ما بحث بکنیم اینه ادله میتونه اینو بگیره، این قسمت رو هم بگیره یا نگیره. پس بنابراین با این که اعتراف رو اثبات کردیم، اما در عین حال نمیتونیم بگیم که شار بقیه کارا رو هم قبول کرده یا نه، الا اینکه بریم ادلهش رو ببینیم، ببینیم طبق اون ادله بالاخره اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه. و پس صنف الاخیر، صنف اخیر این بود که لا به شرط باشه، یعنی غافلند و اینا. لو اقدم الشخص الاعتباری بر ممارست نمودن و مباشرت نمودن اعمال اقتصادیه و انجام اعمال اقتصادیه مثلا، فعدم اکتساب حال المشروعیه، عدم اکتساب این اعمال اقتصادی برای مشروعیت از قبل شارع، یعنی اگه شارع نپذیره مشروع و مشروعیت نده به این اعمال اقتصادی، این لا ینافی امضاء وجود اون شخص و منافات نداره با اعتراف به اون شخص. نه، اعتراف کرده به اصلش، اما میگه تو حق این کارا رو نداری. و علی هذا الفرض وجب البحث عن مشروعیت اسباب الملکیه، روی این فرض که قسم سوم شد، بنابراین بحث از اسباب مشروعیت، از مشروعیت اسباب ملکیت یه بحث درستی است و اون ما رو بی‌نیاز از این نمی‌کنه. این خدمت شما عرض شد که مورد اول. وقتی لا به شرط باشه ممکنه ببینن چه اب داره. نمیدونیم. نمیدونیم. شما دلیل باید اقامه بکنید. یا نه ببینید، نه صحبت اینه که شما برای اینم باید دلیل اضافه اقامه کنید. ولو دلیلتون این باشه که مثلا سیره عقلا بر اینه که در این صورت میگن این حق داره، شارع این سیره در مرعا و منظرش بوده، رد نفرموده. ولی بالاخره باید دلیل اقامه بکنید. ولی ملازمه که نداره. درست؟ شعاره چی رو قبول کرده؟ شعاره... ما به این اندازه فهمیدیم شعاره قبول کرده. از اون ادله گفتم، توضیح دادم. از این ادله فهمیدیم که شعاره... مثلا اونا برای چی اومدن درست کردن اینجا رو؟ اونا برای قرض دادن، درست؟ بانک قرض الحسنه درست کردن، صندوق قرض الحسنه درست کردن و از بقیه امور غافل بودن، اصلا تو ذهنشون نبوده که اینا بیان کار اقتصادی هم بکنن، درست؟ تو ذهنشون نبود. حالا شار خب مسلم ادله قرض الحسنه اینجا رو هم میگیره، چون واژه قرض که صادقه، درست؟ و درسته بگیم اقرضنی البانک یا اقرضتو من البانک، درست؟ این که درسته. پس ادله داله بر صحت قرض و اینکه شما با قرض مالک میشی و همسان و ذمت مشغول میشه به مثل یا قیمتش برای مقرض و قرض داده، اینو میگیره. این قرض. ما از دلالت التزام این میفهمیم که شارع اون اعتراف به اون صندوق یا اون مؤسسه یا اون بانک قرض الحسنه کرده. چرا؟ برای اینکه قرض دو طرف داره. نمیتونه بگی من قرضه رو قبول دارم مشروعه، اما اونو قبول ندارم که وجود داره. خب ای وجود نداره چجور قرض داده؟ پس چون مثبتات امارات حجته، به دلالت التزام از این میفهمیم که اونو قبول کرده. خب حالا اینو قبول کرده، پس اصل قبول او از اطلاقات ادله چی فهمیدیم، اما حالا میتونه کار اقتصادی بکنه یا نه؟ اینش چی؟ این که میتونه کار اقتصادی بکنه یا نه اول کلامه و ملازمم نداره که شارع اون اعترافی که ما به دست آوردیم از اون ادله اون اعترافی که به دست آوردیم که لازمه اون ادله بود، اون اعتراف مستلزم این نیست که پذیرفته باشه که شما میتونید کارهای دیگه اقتصادی و انکارهای اقتصادی هم انجام بدید. بله شما میتونید، پس دلیل میخواد. ولی اون دلیل شما چی باشه؟ این باشه که اینجور جاهایی که یه شخص اعتباری درست میشه، عقلای عالم سیرشون بر این باشه که ولو در اساسنامه و فلان و اینا نگفتن تو کارهای اقتصادی میتونی بکنی، اما اونا حق میدن به اینکه اون کارهای اقتصادی رو بکنه و این در مرعا منظر معصوم باشه، مثلا رد نفر بوده باشه. این خودش میشه دلیل شرعی برای اینکه، پس میشه یه دلیلی دیگه و دلیل باید اقامه بکنه. حالا این دلیل درسته یا درسته مطلبان آخر. از ثانی یعتبر العقلا بعض از صلاحیات لشخص الاعتباری بعد تأسیسه اذا لم یشترط عدمه فی نظام الاساسی و ان لم یعتبرها المؤسسون کما لو کان الغرض من تأسیس شرکت انتاج السیار من شرکت انتاج السیارات ولکن العقلا یعطونها صلاحیات اخرى کاستیراد قطعات سیارات الاحتیاطیه و بیعها لشرکات الاخرى. می‌فهمن که خب ما می‌بینیم در بین عقلا اینجور چیزی وجود داره که یک امر اعتباری رو مثلا یه شرکتی رو تأسیس می‌کنن، در موقع تأسیس اون شرکت یک صلاحیاتی رو برای اون ندیده بودن، اما بعداً به فکرشون میاد که یه صلاحیاتی رو اضافه بکنن. مثلا مثال میزنن، فرض کن یک شرکت خودروسازیه، خب این برای این درست کرده بودن که خودرو تهیه بکنه، یعنی بسازه و بفروشه، اما دیگه توش اینو ندیده بودن که مثلا شما شرکت خودروسازی این قطعاتی که از خودروهایی که مثلا فرض کن تصادف میکنه چه میکنه فلان، از اون قطعاتشو بخرید و کسانی که حالا لازم دارن این قطعاتو به اونا بفروشید و به اونا بدید. یعنی یه همچه معامله هم الان که اول کار که اومدن این شرکت رو تأسیس کردن همچه مطلبی تو ذهنشون نبوده، حالا اومدن این صلاحیت رو قرار دادن، اضافه کردن. خب در اینجا ایشون میفهمن که اون موقعی که شعاره این شخص اعتباری رو امضا کرده که همچی چیزی درش نبود، اون اطلاعات اون بود، الان اومده این اضافه کرده، آیا اینا وقتی اومدن اضافه کردن آیا اینجا این قبوله یا شعاره ممکنه بفهمد که نه همونی که اول بوده، ملازمه نداره، دلیل میخواد. فرمان یعتبر العقلا بعض صلاحیات رو برای شخص اعتباری بعد از تأسیسش اذا لم یشترط، البته وقتی که شرط نشده باشد اون بعض صلاحیات، شرط نشده باشد عدم اون بعض صلاحیات در نظام نامه در اساسنامه اون به خدمت شما امر اعتباری، و ان لم یعتبر هل مؤسسون، اگرچه اون صلاحیات را خود مؤسسهای اولی هم به خدمت شما عرض شود که اعتبار نکرده باشن، اما عقلا بعد از تأسیس میگن همچه کارهایی هم خوب شما انجام بدید، کما لوکان الغرض من تأسیس شرکتن، شرکت انتاج سیارات، مثل اینکه غرض از تأسیس شرکت به خدمت شما ساختن و سیارات و خودروها، این کما الاکان الغرض من تأسیس شرکتن انتاج از سیار، انتاج از سیار خبر اون چیزه کانه است، مثل اینکه غرض از تأسیس یک شرکتی انتاج سیارات باشه، ولکن العقلا یعطونها به اون شرکت صلاحیات دیگری را که خود مؤسسین اصلا اونها رو قرار ندادن، کاستیراد قطعات سیارات الاحتیاطیه و بیع حال شرکات الاخرى، مثل برگردوندن قطعات سیارات احتیاطی را و فروختن اون قطعات را به شرکت‌های دیگر. و هین یمز شاره ذالک شخص الاعتباری فالمتفاهم عند العرف انه امز الصلاحیات التي اعتبرها العقلاء وليست الصلاحیات التي اعتبرها المؤسسون وقت الانشاء. در اینجا متفاهم نزد عرف اینه که شاره وقتی امضا میکنه شخص اعتباری را، این امضا میکنه اون صلاحیات هایی را که عقلا اعتبار میکنن برای اون شخص اعتباری، در حالی که این از اون صلاحیاتی نیست که خود مؤسسون در وقت انشاء اونها رو اعتبار کرده باشن. فهین ازن ان لم یمز شار قسم من هذه الصلاحیات العقلائیه فهو لا یعنی انشاء شخص جدید آخر مغایر لما انشأه المؤسسون. اینجا اگر شارع امضا نکند یک قسم و بخشی از این صلاحیات عقلایی را، این معناش و بازگشتش به این نیستش که انشاء نموده است شارع یک شخص جدیدی را که مغایر است با اون که مؤسسون انشاء کردن اون را. توجه فرمودید؟ چون خود مؤسسین که شرط نکردن، عقلا اومدن گفتن. اگه شارع بگه نه، حالا که مؤسسون نگفتن نه نکنید، من قبول ندارم. خب اینجا که شخص جدیدی رو نیومده شاده انشاء بکنه، چون تو کلام اون لا یقال اون مستشکل چی میگفت؟ میگفت اگر شارع اون صلاحیات رو نپذیره بعضیشو قیچی بکنه، پس این غیر اونیست که اونا تأسیس کردن، میشه یه چیز جدیدی. خب اینجا شو دقت کنید، حرفمون لا یقال چی بود؟ حرف لایقال این بود دیگه، میگفت اگه شارع نیاد عین اونی که مؤسسین گفتن بپذیره و بعضی از صلاحیاتی که اونا قرار دادن قیچی بکنه، پس اون امر اعتباری که اونا تأسیس کردن شارع قبول نکرده، خودش داره یه امر اعتباری جدیدی احداث میکنه. اینجور که ما داریم فرض میکنیم مؤسسین اومدن گفتن چی؟ گفتن این شرکت فقط چیکار کنه؟ خود رو بسازه بفروشه، کار دیگه ای نگفت. مردم عقلا میان میگن بابا حالا که شما این کارو میکنید اون کارم بکنید، یه کاری که مؤسسین براش قرار ندادن، اینا میگن خب این کارم مناسب کار شما، شما این کارو بکنید. حالا که حالا شارع بگه من قبول ندارم، وقتی مؤسسین فقط گفتن برای این کار شما نباید تعدیه بکنید، آیا شارع داره شخص اعتباری جدیدی رو احداث میکنه؟ نه، چون اونی که مؤسسین احداث کردن بدون اینا بوده. شارع هم همونو قبول میکنه، میگه اینا که عقلا اضافه میکنن من میگم نه. بله؟ خیلی جواب درستیه. اغیار همین داره ایشون میگه. پس اشکال اون شخص چی بود؟ اشکال این بود که اگه شعار قبول نکنه این غیر اون میشه که اونا، میگه آقا در این صورت غیر اون نمیشه، اینا عقلا اومدن اضافه کردن، درست؟ خود اونا که مؤسسینی که ایجاد کردن این شخص اعتباری را، اونا که نگفتن این همچی حرفی رو. پس شعار یه فرد جدید رو احداث نمی کنه، بلکه همونی که اونا انشاء کردن داره همون رو قبول میکنه. فهو لا یعنی انشاء شخص جدید آخر مغایر لما انشأه المؤسسون و دلیل یعین حدود تلک الصلاحیات. دلیل تعیین میکنه حدود و صغور اون صلاحیاتی رو که برای اون شرکت وجود داره. فلذلک ینبغی البحث حول مشروعیت الاسباب المختلفه لکسب المال و نقله و زواله. بنابراین سزاوار است بحث نمودن حول مشروعیت اسباب مختلفه، که اون اسباب مختلفه برای کسب ماله که میشه تملک، و نقلش که میشه تملیک، و زوالش که میشه از بینوان، که سه تا بحث بود دیگه، بحث تملک، بحث تملیک، بعد زوال. پس باید از این بحث بکنیم در این مورد هم. مورد سوم، اضافه از ان المؤسسین اعتبروا له صلاحیات فیمکن لشارع ان یعتبر بعض هذه الصلاحیات دون بعض ولا یوجب ذلک کون اعتباره تأسیسا بل هو امضاء فی الجمله. حالا صورت سوم اینه که اینا اومدن یک شرکتی درست کردن یا یه امر اعتباری دیگری غیر از شرکت درست کردن، یه صلاحیاتی برای او تعریف کردن در اساسنامه و امثال زاله. حالا اگه شارع بعضی از اینا رو نپذیرفت، فرضاً آیا معناش اینه که اون شخص اعتباری که اونا انشاء کردن نپذیرفته، یه فرد یک شخصیت اعتباری دیگری رو داره انشاء میکنه خودش، یا نه اینجا گفته میشه بخشی از اونی که اونا گفتن پذیرفت، بخشی رو پذیرفت، پس اینم میشه بخشی رو پذیرفته بخشی رو نپذیرفته، این قابل تصویره. پس بنابراین حالا که این قابل تصویره، پس ما باید بحث کنیم که آیا شارع در مورد این امور اعتباریه که عقلا دارن به حسب ادله شرعیه فحص کنیم، بحث کنیم که آیا شارع مقدس اسباب تملیک، همه اسباب تملیک رو در مورد او قبول کرده یا نه، یا بعضیش رو قبول کرده، همه اسباب تملک رو قبول کرده یا بعضیش رو قبول کرده، یا مسئله اعراض رو اینجا قبول کرده یا قبول نکرده. پس جای این بحث هست، چون امکان اینکه فعل جمله قبول کنه یه وجود داره، وقتی وجود داره پس جای این بحث هستش. اضافه رضا این که مؤسسین اعتبار کردن برای امر اعتباری صلاحیات ویژه ای را، فیمکن لشارع ان یعتبر بعض هذه الصلاحیات دون بعض را، و این که بعضی رو بپذیره بعضی رو نپذیره، لا یوجب کون اعتباری تأسیسا، این که اعتبار شارع خودش تأسیسی باشه نه امضا باشه، بل هو امضاء فی الجمله، بلکه این تأسیس نیست بلکه امضاء فی الجمله است که اونا انجام دادن. نظیر ما اذا انشأ المتعاملان معاملتا مشروطه به شرط فاسد و حکم الشارع به صحت العقد دون الشرط فانه لا یخرج عن کونه امضاء. مثلا فرض کنید که بایه و مشتری اومدن یه فرش رو فروخته، بایه به مشتری و گفته به شرط این که مثلا فلان کار حرام رو انجام بدی، مثلا فرض کنید مال فلانی رو بدوزی برای من بیاد، این غصب میکنه، خب در اینجا میگیم شرط فاسده. اما اگه شارع، حالا اونا اینجوری معامله کردن، اگه شارع اومد گفت که من معاملت رو قبول دارم، شرط فاسد مفسد نیست، شرط بی خوده، آیا در اینجا معناش اینه که شارع تأسیس کرده این مشروعیت این بیع را، یا نه امضا کردیم به یه عقلایی شارع امضا کرده، خب یه بخشش رو نپذیرفته یه بخشش رو پذیرفته، شرطش رو نپذیرفته مشروطش رو پذیرفته، اینجا معنی جا میشه. فرمان که نظیر و معاذا انشأ المتعاملان معامله مشروطه به شرط فاسد را و حکم بنماید شارع به صحت عقد دون شرط، این فانه لا یخرج عن کونه امضا. یه مورد چهارم میمونه برای بعد از الله.